بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره آقای ابن قبه میگفت امکان نداره، نمیشه شارع ما رو متعبد بکنه به این که به زن عمل بکنیم، یعنی متدین بشیم و بر طبق غیر علم عمل بکنیم. ما ثابت کردیم که این کار میشه، او که رفت کنار، حالا با دیگران طرفیم. یه چند نفر داریم آمدن میگن میشه ولی نکرده شارع، یعنی میتوانست شارع این کار رو بکنه. ابن قبه اشتباه کرده، ابن شارع میتوانست چنین کاری بکنه، هیچ محذوری هم پیش نمیمد، اما نکرده. فعلا ما با این آقایون طرفیم، میگیم غیر از این که میشه شده، یعنی ما ادله اربعه داریم که شارع مقدس ما رو ملتزم کرده که به خبر واحد، حالا یا به مطلق زنون، ما رو متعبد کرده. منتها قبل از این که اون ادله اربعه امون ذکر بکنیم، اول یه تأسیس اصل بکنیم. و خاصیت تأسیس اصل اینه که انسان در موارد شک پناهگاه داره، هر وقت شک که در چیزی کرد اونجا به این پناهگاهش مراجعه میکنه. مثلا ما میخوام بگیم اصل اولی حرمت عمل به زنه، اصل یعنی قاعده. قاعده اولی اینه، قاعده اولی رو از کتاب و سنت و عقل و اجماع به دست آوردیم. قاعده اولی اقتضا میکنه که عمل به زن حرامه. او وقت هر زنی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داشتیم از تحت این اصل خارج میشه. پس بنابراین فائده تأسیس اصل اینه. خب حالا اون قاعده رو از کجا ما گیر آوردیم؟ از ده ها آیه که یه دونش ایشون نقل فرمودن، از صد ها روایت که ایشون یه دونش رو نقل فرمودن. آیه به ما میگه الله اذن لکم ام علی الله تفترون، آیا خدا به شما اذن داده این مطلب غیر علمی رو بگید؟ خب آمدن شما یا ادخال سروریه در قلب رفقا. بله، حالا خراسی دیره عرض کردم، واقعا ایشون فاضل درس خونده است، ولی خب یه اشکالای بی خودی هم گاهی دیگه میشارد. بله، عنایت بفرمایید. اونم عنایت کن آقا، درس عمومیه، شما اگه 5-6 تا اشکال بکنی هر کدومش یه دقیقه، منم 5-6 تا جواب بدم، شما ببینی یه رو 20 دقیقه تو چند صد نفر جمعیت چجوری واقعا وقت تلف میشه. یه اشکالایی بشه که خلاصه نفع عمومی داشته باشه، نه اشکالایی که فقط به ذهن شما برسه به خاطر اینکه بعضی مطالب قرار اینه. اخلاقا عرض میکنم، بله من حاضرم جواب بدم، اگرم گاهی قدی تون میشم عذر میخوام از محضرتون. خلاصه مطلب ایشون این آیه به ما میگه بعد معزون بشی، اذن لکم باید معزون بشید در چیزایی که به شارع مقدس نسبت میدید، و الا اگه معزون نشید، یعنی معزون نباشید از طرف شارع و نمیدانید که این حکم الله واقعیه، اگر به خدای متعال استناد بدید این افتراه. ولو افترا معناش کذب ان عمدنه، ولی اینجا به قرینه اون اذن میفهمیم معناش وسیع‌تره. میگه باید معزون باشید در حکمایی که میخواین به خدا نسبت بدید. او وقت اگر شما بدانی حکم خدا نیست، معزون نیستی، نمیدانید هست یا نیست، بازم معزون نیستی. غرض ولو افترا معنای حقیقیش کذب ان عمدنه، اما اینجا به قرینه اون اذن میفهمیم افترا معناش وسیع‌تره. باید انسان احکامی که به خدا نسبت میده اذن داشته باشه، اما معزون باشه، یعنی بدانه که این حکم اللهه. اگر معزون نباشه این دو فرد داره، یا میدانه حکم الله نیست یا نمیدانه هست یا نیست، هر کدامش باشه میشه افترا. خب این از آیات، این یه دونه از بین صدها روایات هم بازیشون یه دونه رو انتخاب کردن، اون قاضی که واقعا مطابق حق قضاوت کرده اما عالم نیست، علم نداره که این حکم اللهه، مبانی قضا در اختیارش نی، میزان جهنم رفتن عدم العلمه. یعنی از این روایت میزان کلی استفاده بکنی، از این روایت آدم میفهمه میکنه. میزان جهنم رفتن عمل به غیر علمه. انسانی که عالم نیست و مبانی علمی قضا در اختیارش نیست، این اهل جهنمه. پس از این ما میفهمیم هر چیزی رو که انسان بخواد نسبت به پروردگار بده باید عالم باشه، و الا غیر عالم باشه اون میشه افترا و تشریع. از بین چندین تعبیرات اجماع هم ایشون یه دونش رو انتخاب کردن. عوام مردم هم میدونن که نباید به زنا اعتنا کرد، چه رسد به علما. خب یعنی اجمع العوام و العلما که عمل به غیر علم درست نیست. این سه تا دلیل. دلیل چهارم هم عقله. عقل تقبیح میکنه که من بیام گردن مولا بذارم بگم شما اینجوری گفتی، و حالی که نمیدونم فرموده یا نفرموده، ولی بیام گردن شارع بذارم اینو، این تصرف در سلطنت مولاست و عقل تقبیح میکنه. خلاصه آقا با این ادله اربعه ما یه قاعده اولیه تأسیس کردیم و او اینیست که عمل به زن ممنوعه. که حالا ممنوع بگیم هم جامع حرمت ایشونه و هم شامل عدم حجیت آینایی میشه. آقای آخون میشه در کفایه. خب یا آقای آمده گفته خب شخص محتاط هم همینجوره. خب این محتاط الان نمیدونه دعا در رؤیت الهلال واجبه یا نه، احتیاطاً میاره. عامل به احتیاط هم مثل عامل به زنه. همونطوری که عامل به زن طبق زن خودش یه کاری میکنه نمیدونه حکم الله، اینم که نمیدونه حکم الله احتیاطاً دعا رو میاره، اینم مثل او میمونه. ولی شما میگه خیلی اشتباهه. اصلا آقا احتیاط موضوع تشریع اجماع میکنه، اصلا احتیاط ضد تشریعه. چقدر اشتباه کردی آقا. آمده میگه شخص محتاط هم مثل عامل به احتیاط هم مثل عامل به زنه، با حال اون که احتیاط ضد تشریعه. موضوع تشریع چیه؟ این که نمیدانم دین خداست به خدا نسبت بدم، این تشریعه. اما این که به خدا نسبت نمیده، میگه خدایا نمیدونم شب اول ما اگه رؤیت هلال کردم نمیدونم دعا بر من واجبه یا نه، حالا احتیاطاً میارم، حرام که نیست یقینا، احتیاطاً من این دعا رو میارم شاید تو بپذیری. خب خیلی فرق میکنه با اون کسی که شأن میگه شاره بپذیر. این خلاصه با او فرق داره. این توهمه آقا، توهم باطلیه. این خلاصه درس دیرو. و اما درس امروز، ایشون آقا سه جور عمل به زن درست میکنه. خیلی واقعا جامعه و دیگه تمام جامعه افراد و مانع اغیاره. عمل به زن سه جوره. یک وقت انسان متعبد میشه به زن. متعبد یعنی متدین، یعنی به عنوان دین به این زنش عمل میکنه. زن پیدا کرده از یک راه غیر معتبری مثلا که دعا این در رؤیت الهلال واجبه، حالا میخواد طبق این زنش عمل بکنه و به عنوان این که خدا فرموده میخواد عمل بکنه. اینی بهش میگن عمل به زن. یعنی خلاصه معدای این زن رو حکم الله میدونه. الان زن پیدا کرده از راه غیر معتبر که دعا واجبه، زنش هم زن غیر معتبره. چون یه وقت زن معتبره، خب میخونیم بعدها زن معتبر در حکم علمه. نه، از یه راه غیر معتبر زن پیدا کرده به وجوب دعا این در رؤیت الهلال، حالا میخواد ملتزم بشه که این حکم اللهه. یعنی وجوب دعا که معدای این زنه حکم الله واقعیه. اگر این باشه حرام مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ دیگه ایشون این جهتشو نداره. یعنی چه مطابق با واقع باشه این زنش چه نه. یعنی واقعا هم ممکنه عند الله این دعا این در رؤیت الهلال واجب بوده، ولی کار این حرامه. چرا؟ چون به عنوان دین الله آورده و خبرم نداره دین الله. اگر به این عنوان کسی عمل به زن بکنه حرامه مطلقا، چه اونی که این مزنونش مطابق با واقع باشه یا برخلاف واقع باشه. منتها اگه برخلاف واقع باشه حرمتش تأکید میشه. آخه ما گاهی داریم یه عنوانی که دو جنبه حرمت داره. یه کسی آب قصبی نجس بخوره، خب این آب قصبی تنها حرامه، آب نجس تنام حرامه. این آب الان هم قصبیه هم نجسه، دو تا عنوان حرام داره. یک کسی ماه رمضان روزش افطار کنه بدون عذر حرامه، حالا با شراب افطار کنه، خب معلومه حرمتش تأکید میشه. علی کل حال اینجا که این آقا عمل به زن کرده و ملتزم شده که معدای این زن حکم الله، این کار حرامیه. ولو این که یعنی اگر معلوم بشه که حرام بوده که دیگه حتما کارش حرام تره، به خیال وجوب آورده و حال اینکه عند الله معلوم شده مثلا حرامه. نتیجتا عمل به زن التزام به این که مؤدای این زن حکم الله واقعیه، این کار کار حرامیه، اعم از این که این زنش مطابق با واقع باش یا نباشه، اعم از این که در اثر عمل به این زن طرح اصل و دلیلی بشه یا نشه، چون گاهی آدم در اثر عمل به زنش یه دلیل معتبری رو از دست میده، یه اصل معتبری رو از دست میده، اگه اینام زمیمش بشه که دیگه مثل آب قصبی نجس میشه، یعنی عنوان حرمتش تأکید پیدا میکنه. یک جور، پس جور اول چی شد آقا؟ عمل به زن یک جورش اینه که آدم ملتزم بشه که مؤدای این زن حکم الله واقعیه، این کار حرام مطلقا، چه اون که بر وفق واقع باشه چه بر خلاف واقع، چه در اثر عمل به این زن یه اصل و دلیل معتبری از بین بره یا نره، این کار حرامه. منتها اگر معلوم شد خلاف واقع حرمتش تأکید میشه، اگر در اثر عمل به این زن یک دلیلی اصلی از بین رفت حرمتش تأکید میشه، این یک جور عمل به زن. قسم دوم عمل به زن اینست که نه، ملتزم نمیشه که مؤدای این حکم اللهه، میگه حالا ما میاریم دیگه، ما زن پیدا کردیم، دعا این در رویت الهلال واجبه یا نه، واقعا هم نمیدونم خدا خواسته یا نه، احتیاطا میارم لرجاء درک واقع. این چطوره؟ این حسن است با دو شرط. دو شرط کدامه؟ یکی این که معارض نباشه با احتیاط دیگر، یکی هم این که در اثر عمل به این زن اصل و دلیل معتبری از بین نره. یعنی اگر این دوتا شرط رعایت شد، این عمل به زن عیبی نداره، حسنه. اون اولی چی بود؟ به عنوان دین الله بود. این دومی نه، لرجاء درک واقع، ما میاریم حالا این دعا رو، حرام که نیستش که، بلکه انشاءالله مطابق با واقع درات. اگر اینجوری عمل به زن بکنه، این حسنون، ولی به دوتا شرط. یه شرطش اینی که این احتیاطی که داره میکنه، رجاء درک واقع احتیاط دیگه، این احتیاطش معارض نباشه با احتیاط دیگه، یک. شرط دوم اینه که اصل و دلیل این وسط از بین نره، یعنی به خاطر عمل به این زن من اصل و دلیل معتبر از بین نره، که اگر از بین بره باز اینم حرامه. اگر اوثقو دارید آقا مراجعه کنی، خیلی خوب توضیح داده، و اگر ندارید بحث انسدادیشون خودش دوباره اونارو توضیح میده، اوائل صفحه 108 با این کتابایی که دست منه، اوائل صفحه 108 رو ببینید، ایشون تمام این مطالب و یا مقداری از اینها رو اونجا توضیح میدن. پس این دو جور عمل بزن. جور سوم، نه اون جوره نه این جور، نه ملتزم میشه که این معداش حکم اللهه، و نه به عنوان احتیاط و رجاء درک واقع. پس چی؟ همینجوری دیگه، همینجوری هوای نفسش، یعنی زن غیر معتبر پیدا کرده به یه چیزی، حالا میخواد طبق اون زنش عمل بکنه، نه نسبت به خدا میده که قسم اول بشه، نه احتیاطه که قسم دوم بشه، همینجوری رو هوای نفس زن به یه چیزی پیدا کرده، تنش میخواد طبق اون زنش عمل بکنه. این چطوره؟ این جایزه با اون دوتا شرط. یعنی اگر در اثر عمل به این زن خلاف احتیاطی نشه، در اثر عمل به این زن دلیل و اصلی از بین نره، جایزه. پس چند جور شد عمل به زن؟ سه جور: حرام، حسن، جایز. حرام مطلقا، حسن با اون دوتا شرط، جائز با اون دوتا شرط. یعنی اگه این دومی و سومی اون شرایط رعایت نشه، اونام حرامه. پس عمل به سن شد سه جور: یک جورش حرام مطلقا، هیچ قیدی نداره، یک جورش حسن به شرطی که اون دوتا شرط رعایت بشه، یک جورش هم جائز به شرطی که اون دوتا شرط رعایت بشه، که اگر رعایت نشه همش میشه حرام. حالا عنایت بفرمایید. چاقا؟ بله، حالا شرط اولش هم ظاهرا نگفتیم، خوب حالا توضیح بدیم همجه که معطل نشیم. ببینید آقا، اولا مسئلتون، اگر زنی حائضه، این زن حائض که میدونید نماز نباید بخونه، حرامه. مشهور میگن حرمتش حرمت تشریعیه، یعنی اگر یه زن حائض نماز خون، مثل شارب الخمر نیست، شارب الخمر که حرام میکنه، حرام ذاتی رو انجام میده. زن حائض اگرم میگن نمازش حرامه، حرمت تشریعی داره، یعنی امر نداره، نه اینکه اگه زن حائض نماز خون مثل شارب الخمره، مثل آکل و ربای، این عقیده مشهور. ولی بعضیا معتقدن که حرام ذاتیه. ما میخوام روی این مثال، روی این مبنا میخوام مثال بزنیم، مبنا درست نیستا، ولی اینکه میخوام مثال بزنیم روی این مبنا، بعضیا معتقدن که نماز حائض حرام ذاتیه، یعنی مثل شرب خمر میمونه، مثل اکل ربا میمونه. رو این قول حالا میخوام مثال بزنیم. زنی را عنایت داشته باشید، حائض عادتش هم 5 روزه، 5 روز نماز بهش حرامه، روز ششم دیگه حالا یا استحاضه یا هر چی دیگه نمازشو باید بخونه. حالا این زن روز ششم هم رؤیت دم کرده، روز هفتم، روز هشتم همینطور داره خون رو ادامه داده، یعنی خلاصه رؤیت دم داره میکنه. به این میگن ایام استظهار. رو قول مشهور میگن مستحب به این زن این نمازا رو بخونه تی این 2-3 روزه، چون احتمال داره اینا استحاضه باشه و نمازا واجبه، حیضش تمام شده. اما رو قول حرمت ذاتی، خب بعضیا گفتن حرام ذاتیه، حالا این زن بگه نه من زن به وجوب دارم، اینجا میخوام چیکار کنم؟ رجاءن نمازامو بخونم. میگیم اگر شما احتیاطاً بخوای این نمازا رو بخونی، معارض با اون احتیاطه، بنابر حرمت ذاتی ها. چرا؟ چون تا دیروز که حرام ذاتی بوده، زن حائض نمازش حرام ذاتیه. اگر شما بخوای احتیاطاً این نماز رو بخوانی، خب حرام ذاتی اقتضا میکنه احتیاطاً نخوانی. ببینید الان این زن روی زن خودش، اون زن بازه با این زن بازه، یه روزی داستانشو گفتم از اینجا میرفتیم، ما به رفقا میگفتم بابا زن به چه درد میخوره، زن اصلا کاری اینی به درد نمیخوره. یه خانم اومد رد بشه گفت خیلی هم به دردتون میخوره. فرض ما داشتیم زن رو میگفتیم، زن در مقابل قهر، گفتم بابا زن به درد نمیخوره در مقابل قهر. اون خانم خیال کرد من زن با زر میگم، گفت خیلی هم اتفاقا به دردتون میخوره، یکی هم کم بتونه 2-3 تا، پس اینو گفت رد شد. قرار زن با زن قاطی نشه، زن با زر، این خلاصه احتیاطاً اگر بخواد نمازاشو بخونه احتیاطاً، این معارض با اون احتیاطه، چون اگر حرام ذاتی باشه احتیاطاً نباید بخونه. پس ببینید ما الان گفتیم این زن احتیاطاً نمازشو بخونه، یعنی رجاءً لدرک واقع، ولی به شرط اینکه معارض نشه با یه احتیاطی دیگه. اگر اینجا ما زن حائض رو گفتیم نمازش حرام ذاتیه، این احتیاطاً بخواد نمازا رو بخونه، معارض است با اون احتیاط، چون اون احتیاط میگه بابا حرام ذاتیه نخوانی. پس این که ما میگیم اگر زن اینجا رجاء لدرک واقع عمل به زنش بکنه عیبی نداره، در صورتی که این عمل به زن احتیاطی معارض نباشه با یه احتیاط دیگری، و الا اگه معارض با احتیاط دیگری باشه، نه خیر به این زن نباید عمل بکنه. و اما شرط دوم این که در اثر عمل به این زن یه دلیل و اصل معتبری از بین نره. خب این الان بخواد به این زنش عمل بکنه، این نمازا رو تو این 2-3 روزه بخونه، استصحاب از بین میره. تا دیروز نماز حرمت ذاتی داشته، حیض بوده، استصحاب میگه الانم حیضه و حرمت ذاتی داره، اگر این بخواد رجاءً لدرک واقع این نمازا رو بخونه، استصحاب از بین رفته. پس ببینید آقا، ما به شما گفتیم اگر کسی به زن نش عمل کنه احتیاطاً رجاءً لدرک واقع حسنون، ولی به شرط اینکه چی؟ معارض نباشه احتیاطش با احتیاط دیگه که مثالشو زدیم، و در اثر عمل به این زن یه استصحاب معتبری، یه دلیل معتبری از بین نره، و الا اگر بره این عمل به زن حرامه. و همچنین در سومی، حالا عنایت بکنیم چاقا، مثل شرب خمر دیگه، مثل شرب خمر دیگه، آخه عرض کردیم در مقابل حرمت تشریعی، در مقابلش نظر بگیریم، زن حائض حرام نماز بخونه، یعنی خلاف شرع کرده، یعنی مثل شرب خمره، نه بابا امر نداره، اینو میگن حرمت تشریعی. حرمت ذاتی معناش اینه که ذاتن یه کار حرامیه، اما این اگر حرامه به خاطر این حرامه که تشریعه، چون تشریعه حرامه، نه اینکه حرمت ذاتی داشته باشه. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد والحاصل ان المحرم هو العمل بغیر العلم متعبدن به، بعضی از کتابای واو هم داره و متدینن، که این شعر تفسیری این نداره. متعبدن یعنی چی؟ یعنی متدینن به زن، یعنی یه کسی به غیر علم، غیر علم یعنی زن، اگر کسی به ظن غیر معتبر عمل بکنه، اونم معداش رو به خدا نسبت بده، متدین بشه که به این دین اللهه. اگر کسی عمل به ظن بکنه متدینن، این قطعا حرامه، مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ نداره این جواب. یعنی چون که این مزنونش مطابق با واقع باشه یا نباشه، چون که در اثر این عمل به ظن اصل و دلیلی از بین بره یا نره، حرام است مطلقا. منتها اگر اونام باشه حرمتش شدیدتر میشه، مثل اون آب نجس قصبی میشه. اونی که حرامه عمل به غیر علم است متعبدن، متدینن. و عمل عمل و بهی من
به غیر علم برمیگرده.
بله دیگه، متعبدن به غیر علم، که حالا غیر علم ما زن معنا کردیم که راحت تر باشه. عمل به زن، متعبدن به زن، متدینن به زن، یعنی معدای این زنش رو حکم الله واقعی بدونه، دین بدونه. متدینن به، یعنی این زنی که پیدا کرده به این زنش متدین بشه، یعنی بگه معدای این زن حکم اللهه. این حرام است مطلقا، که از کدام میشون از عبارتهای بعدی معلوم میشه که این مطلقا حرامه. یعنی چه اون که برخلاف واقع باشه این زنش، چه موافق واقع، چه در اثر عمله به این زن دلیل و اصل معتبری از بین بره یا نره. منتها اگه از بین بره حرمتش تأکید میشه. و عمل عمل به، یعنی به غیر علم، اگر عمل به زن بکنه مندون تعبدن به مقتضاه، متعبد نمیشه به مقتضاش، یعنی ملتزم نمیشه که معدای این زن حکم اللهه. خب این چند جوره؟ فانکانه لرجای ادراک واقع، پس یه جوری که گفتیم ما عمل به زن متدینن این حرامه مطلقا. بریم سراغ قسم دوم. اما اگر تدین نبود لرجاء درک الواقع، میگن احتیاط، یعنی به این زن نش عمل میکنه احتیاطاً لرجاء درک واقع. صحوه حسن، اولی حرام بود مطلقا، دومی حسن مادامی که، یعنی مادامی که دوتا شرط رعایت بشه، با این دوتا شرط حسنه، و الا اگر این دوتا شرط رعایت نشه در این صورت هم حرامه. کدامه؟ یکی لم یا معارضه احتیاط آخر، یعنی این عمل به زنش معارضه با احتیاط دیگر نباشه، اون زن حائض فراموش نشه، حرمت ذاتی هم فراموش نشه. فرض بکنید عمل نماز حائض حرام ذاتیه، اگر این زن به وجوب نمازش پیدا کرده، حالا میخواد رجاء درک واقع که این دو سه روزه نماز بخونه، این احتیاط نکنه. چرا؟ برای این که اگر احتیاط کنه این نمازا رو بیاره، معارض است با احتیاط، این که چون حرام ذاتیه و حرام ذاتی رو احتیاطاً نباید بیاره. پس شرط اولینه لم یعارضه، یعنی با این احتیاطش احتیاط دیگری معارضه نکنه. او بعضی از نسخه ها واو داره، اون غلطه، نسخه جامعه مدرسین درسته، اینم درسته. شرط دوم، او لم یثبت، یا این که ثابت نشه من دلیل آخر وجوب العمل علی خلافه، ثابت نشه از دلیل دیگری که باید عمل میکرد بر خلاف این زنش، کما لو زن الوجوب. الان این خانم گمان داره که این دو سه روزه نمازش واجبه، حالی که استصحاب میگه حرامه. تا دیروز که حرام بود، حرمت ذاتی داشت، نمیدونه الان هم خونا حیزه که حرمت ذاتی داشته باشه، اینجا الان بخواد استصحاب رو، یعنی بخواد عمل به زن بکنه، این استصحاب از بین میره. زن نه وجوب و حال اون که استصحاب اقتضای حرمت میکنه. اگر اینجوری شد اتیان به این فعل حرامه و ان لم یکن علی وجه تعبد. میبینین ولو قسم دومه، احتیاطاً داره به زن عمل میکنه، اما این عمل به زن احتیاطی معارض با یه احتیاطی دیگه است، باعث میشه یک دلیل استصحاب معتبری از بین میره. اولی مطلقا حرام بود، دومی اگر این شرایط نباشه حرامه، و الا اگر این شرایط رعایت بشه احتیاطش حسنه. لذا میفرماد این قسم دومه که برای رجاء درک واقع، و الا لم یکن علی وجه تعبد ولو بر وجه تعبد و تدین نیست، احتیاط رجاءً لدرک واقعه، اما چون اون دوتا شرط نیست اینم میشه حرام. بله اگر این دوتا شرط رعایت شد این دومی میشه حسن. پس تا اینجا دو جور، عمل به زن به عنوان تعبد مطلقا حرام، عمل به زن احتیاطاً لرجاء درک واقعه هو حسن با رعایت دوتا شرط، و الا اون دوتا شرط رعایت نشه این قسم دوم هم مثل قسم اول حرامه. و این لم یکن، بریم سراغ سومی، لم یکن لرجاء درک واقع، یعنی چی؟ یعنی نه اولیه نه دومی، نه مثل اولیه که متعبدن به دین الله بیاره، نه مثل دومیه که به زنش احتیاطاً عمل کنه رو بیموالاتی روی خواسته نفسش، میگه من زن پیدا کردم دعا این در رؤیت الهلال واجبه میخوام بیارم، میگیم به عنوان دین میگه نه من به این کارا کاری ندارم، به عنوان احتیاط میگه نه به اون عنوانم سر همینجوری دلم میخواد بیارم. این قسم سومه، این قسم سوم جایزه، نه مثل اولی حرامه نه مثل دومی حسنه، جایزه باز با اون دو تا قید، یعنی جوازش باز مشروط به این که یه اصل و دلیل معتبری از بین نره، که اگر اونها از بین بره باز این سومی هم جواز نداره. پس وارد سومی شدیم ها. و
حسن و جواز چه فرق داره؟
جواز برای خیلی چه فرق داره؟ جواب این کار جایزه، یعنی اگه شما بکنی فعل حرام پاد نمی‌نویسن، اما حسن یعنی کار راجحیه دیگه، حسن یعنی کار راجح، جواز یعنی در عینی که مرجوعه یعنی در عین حال جایزه، خلاف شرط نی، ولی اون حسن داره به شما ثواب میدن. ایشون میفرماد و ان لم یکن، رفتیم تو قسم سوم اینا تیکه تیکه از هم جدا بشه، و ان لم یکن لرجاء درک واقع، یعنی نه برای استناد به دین الله که اولی باشه و نه به عنوان احتیاط و رجاء درک واقعه که دومی باشه، این سومیه. یعنی خلاصه روی بیموالاتی رو هوای نفسش دلش میخواد به این مظنون الوجوبش عمل بکنه، نه به عنوان تشریع کاری داره نه به رعایت درک واقعه کاری داره. اینجا هم باز دو جوره، اگر اون شرایط رعایت شد جایزه، ولی اگر اون شرایط رعایت نشد اینجا جوازش هم از بین میره، هر سه قسمش میشه خلاصه حرام. نظامی فرماد اگر برای رجاء درک واقع نبود، خوب بودنم اضافه میکرد، یعنی نه به عنوان تعبد بود و نه به عنوان رجاء درک واقع، این لزم منهو، اگر از این عمل به زن قسم سوم طرح اصلی لازم بیاد، کدوم اصل؟ اصلی که دلت دلیل علا وجوب الاخذ به حتی یعلم خلافو، استصحاب اینجوریه دیگه، استصحاب از اون اصولیست که ما دلیل داریم بر اعتبارش، انقدر من باید به این استصحاب عمل بکنم تا خلافش یقینا ثابت بشه، اینجا که خلافش ثابت نشده، اگر با این عمل به ظن من باعث بشه یک اصلی از بین بره، چه اصلی؟ اصلی که دلیل دلالت داره بر وجوب اخذ به اون اصل تا علم به خلافش پیدا بکنی، اگر لزمه این چنین چیزی کان محرمه. این قسم سومم این قسم اولی که حرام بود مطلقا، اینم با این قید. چرا؟ لأن نصیحه در این قسم سوم، در این عمل زن قسم سوم طرح اصل واجبه، یعنی اصل واجب العمل به خاطر عمل به زنی آقا از بین رفت، کما فی ذکره من مثال زن بالوجوب علا خطاب استحرام، همون مثالی که الان زد، میگه الان استصحاب میگه این کار حرامه، اما این آقا زن به وجوب پیدا کرده، خب الان بخواد عمل به این زنش بکنه این استصحاب معتبر قهرن از بین میره، اینجا هم حرامه. و این لم یلزم، اما نه تو این قسم سوم که خلاصه نه برای تعبده نه برای احتیاطه، ولی چیزی لازم نمیاد، یعنی لم یلزم منهو طرح دلیل یا اصلی جازه. پس ببینین، حرام حسن جواز، حرام مطلقا حسن و جواد با اون دوتا شرط که اگر اون دوتا شرط رعایت نشه تمام اقسامش میشه حرام، اگر لازم نیاد مخالفت اصل و دلیلی جاز العمل، کما لوزن نه، مثلا
اینجا لازم بود که خلاف احتیاط هم میگفت، یعنی در اینجایی که بیدلیله اگه خلاف اصل و خلاف احتیاط هم نباشه.
بله دیگه همون شرائع از کردم دوتا شرائط گفت دیگه، ایشون اینجا هم همونه. خلاصه همونطوری که حسنش مربوطه به رعایت اون دوتا شرطه، جوادش هم همینجور، چون گفته دیگه الان تکرار نمیکنه. ایشون میفرماد مثلا یه چیزی رو در نظر بگیریم، مثلا دفن میت منافق نمیدونم مثل مسلمونا واجبه یا مثل کفار حرامه، خب دوران امر است بین محظوره، ولی من ظن به وجود پیدا کردم اگه راه غیر معتبری، حالا میخوام طبق این ظنم عمل بکنم، بکن عیبی نداره. چرا استصحابی از بین نمیره؟ اون قبلی استصحاب از بین میره، اما در اینجا که لم یلزم، یعنی در قسم سوم عمل به ظن لازم نمیاد مخالفت طرح و دلیل، مثل این که ظن به وجوب چیزی پیدا کرده که مردد بین وجوب و حرمته، این دفن میت منافق یا واجبه یا حرامه، ولی من ظن به وجوبش پیدا کردم، خب دفن کن طبق ظنت عمل بکن، چیزی هم طوری نمیشه، نه یه دلیل از بین رفته نه یه استصحابی از بین رفته. فإن الالتزام، خب در این صورت اگه ملتزم بشه به طرف وجوب، یعنی ظن به وجوب پیدا کرده، حالا ملتزم شده نه به عنوان دین الله، یعنی ملتزم شده طبق ظنش عمل بکنه، ولی لا علا انه حکم الله المعین، نه به عنوانی که حکم الله وجوب دفن میت منافقه، نه همجوری دلش میخواد این کار رو بکنه، اینجا میشه جائز و عیبی نداره. لذا میفرماد جازه. پس خوب عنایت کردین سه جور عمل به زن شد. عمل به زن به عنوان اینکه دین الله حرام مطلقات هیچ قیدی نداره، به عنوان احتیاط و رجاء درک واقع، یا نه به اون عنوان نه به این عنوان، همینجوری رو هوای نفس. در این دو صورت اگر اون شرایط نبود، یکیش حسنه یکیش جایزه، ولی اگر اون شرایط رعایت نشد، این دو قسم هم مثل قسم اول همش میشه محکوم به حرمت. لکن خب ایشون میگه ما گفتیم این قسم سوم عمل به زن قسم سوم عیبی نداره، ولی در حقیقت این اسمش عمل به زن نیستا. این انشالله دو سه رو دیگه میخونیم. آقا سطر اول صفحه 33 اونایی که این کتابا دستشونه ببینید، حقیقت العمل به زن هو الاستناد، واقعا حقیقت عمل به زن اون قسم اولیه. ما سه جورش کردیم. جور اول چی بود؟ به استناد حکم الله. ایشون در صفحه 33 سطر اول میفرمان عمل به زن حقیقتا اون استناد به زنه و هو الالتزام به کون معداه حکم الله. ما الان گفتیم این قسم سوم عمل به زن عیبی نداره، ولی این مسامحه است یا اون دومیش هم مسامحه است؟ ما گفتیم عمل به زن در قسم دوم عیبی نداره، عمل به زن در قسم سوم عیبی نداره اگه اون شرایط رعایت بشه، ولی در حقیقت این اسمش عمل به زن نی. عمل به زن معنای حقیقی چه؟ قسم اولو کنم حرامه. پس ولو ما سه جور عمل به زن درست کردیم، ولی معنای حقیقی عمل به زن همون اولیه. پس نتیجتاً چی میشه آقا؟ عمل به زن حرامه به عنوان تعبد به دین الله. اون دو قسم دیگه‌اش اگر میگیم حسنه یا جایزه، حقیقتاً عمل به زن نی، چون عمل به زن اونیست که استناد داشته باشه، که این عبارت هم اینه صریح. ببینی حقیقت العمل به زن این قسم اوله، هو الاستناد الی فی العمل و الالتزام به کون معداه حکم الله فی حقه. ایشو میفرماد ما گفتیم این سومی و دومی عیبی نداره عمل به زن، لکن فی تسمیت هازا عملا به زن مسامحتون. ما گفتیم عمل به زن در این قسم سوم عیبی نداره، گفتیم عیبی نداره، ولی واقعا عمل به زن اسمش نی. عمل به زن حقیقتا اونیست که اون قسم اول باشه و کذا، کذا یعنی قسم دوم. قسم دومش هم همینجور، قسم دوم عمل به زن بود روی احتیاط، اونم اسمش عمل به زن نی. خلاصه آقا ما قسم دوم و سومو که به شما گفتیم جایزه و حسنه، اگه خوب دقت کنید اسمش عمل به زن نی. اونی که عمل به زن نه قسم اوله که اونم مطلقا حرامه. تخصصاً خارج احسن، همین اشکالای یک کلمه‌ای بکنی که ما بگیم احسن انشاءالله. و کذا فی تسمیت الاخذ به، و همچنین قسم دوما این قسم سوم بود، تسمیه هازا، یعنی قسم سوم. اسگذاری این قسم سوم را عمل زن بگیم، این مسامحه. و کذا قسم دوم، تسمیه اخذ به غیر علم از باب احتیاط. این احتیاط همون رجای درک واقع با تمام شد. و بالجمله خلاصه آقا این سه قسم رو دوباره ایشون میخواد تکرار بکنه، وسوسه داره که نکنه آقایون متوجه نشدن دوباره میخوان تکرار بکنن. هر سه قسم پراکنده بود، میخوان در عرض دو سه دقیقه، یعنی در عرض دو سه خط همه رو تکرار بکنن. و بالجمله عمل بزن اذا لم یصادف الاحتیاط، یعنی لم یکن لرجای درک واقع، اشاره به دوم.
بل جمله
یعنی مختصر دیگه.
فعل جمله
مختصره، اما اینجا بل جمله معنای مختصره. با نشون راست میگه، فرق است بین فعل جمله و بل جمله، اما نه اینجاها. اینجا دیگه شون در این مقام نی، میخواد بل جمله یعنی خلاصه. معنای بل جمله اینجا خلاصه است و علت نظر اصطلاحیشون درست میگه. فرق است بین بل جمله و فل جمله، یعنی بل جمله اینجا به معنای خلاصه است، خلاصه مطلب. حالا شما نگاه کنید الان همین سه قسمی که پراکنده خودیم، ایشون هر سه قسمو میگن، یعنی مختصر. بله، حالا ایشون ببینید چی میگه. بله، خوبیش اینه که ما اشکال شما رو اصلا نمیشنویم، باز مال ایشون دم دستمونه. بله، تفصیل مطلب. بله بله، باش آقایون، آقایون دلشون از ما نگیره و همی خوشحال بشن. خیلی خوب، و بل جمله آقا بفرمی. ضد تشریعه؟ نه خب بله، احتیاج ضد تشریعه. خب بله همونه، یعنی رجاء درک واقع همون احتیاطه، منتها میگیم عیبی نداره، تشریع هم نیم به شرطی که اون دوتا شرط رعایت بشه. خلاصه مطلب عمل بزن اگه قسم دوم نباشه، ببینین لم یصادف میخوره به اون رجاء، یعنی اگر عمل بزن مصادف با احتیاط نباشه، چون اگر مصادف با احتیاط باشه یعنی رجاء به درک واقع باشه، گفتیم حسنه. اما اگر نه، بر وجه درک واقع نبود، یعنی قسم دوم نبود، چی بود؟ یا قسم اول یا قسم سوم. قسم اول و قسم سوم هر دوش حرامه اگر اون شرایط رعایت نشه، و حسن است و جائز اگر اون شرایط رعایت بشه. قرار این لم یصادف الاحتیاط اشاره به قسم دوم. این آقایی که عمل بزن میکنه اگه لرجاء درک واقع نباشه، یعنی احتیاط نباشه، خب نباشه دو جوره دیگه، یا اولی یا سومی. اگر لرجاء درک واقع باشه که خیلی خوبه، حسنه، ولی اگر اونجوری نبود، یعنی اولی بود یا سومی بود، اینا هر دوش با رعایت اون شرایط عیبی نداره، بدون رعایت اون شرایط حرامه. اگر عمل بزن بر وجه دوم نبود، این محرمون. حالا محرمون دو تا فرد داره، اذا بقى على وجه تعبد، قسم اول، یه وقت اینجایی که به رجاء درک واقعی نی به عنوان تعبد و تدینه، این حرام سواون. این سواون همون مطلقه نیست که من گفتم اون بالا نداشت، اینجا مطلقه هم اوورده، یعنی مطلقا حرامه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی اگر عمل بزن بکنه تعبدن، چه مستلزمه طرح اصل و دلیلی که موجود است در مقابل این زن او طرح بشه یا نشه، در هر صورت حرامه، منتها اگه طرح اصل و دلیل بشه حرمتش تأکید پیدا میکنه. و اذا بقع علی غیر، رفتیم سراغ سومی، ببینی دومی عیبی نداره، اما اگه دومی نبود، یا اولی یا سومی، اولی باشه مطلقا حرامه، ولی اگر سومی باشه حرامه ادست تلزمه، یعنی سومی حرامه اگر مستلزم طرح اصل و دلیل باشه. لذا می فرما سومی حرام به شرط اینکه مستلزم طرح چیزی باشه که مقابل این زن است، که بیان است از اصول و ادله معلوم و وجوب العمل بها. تا اینجا آقا اصل اولی ما تمام شد. ما تأسیس اصلمون این بود، اصل اولی یعنی قاعده اولی اقتضا میکنه که بگیم عمل به زن حرامه، تا اینکه بعدها با ادله بعضی از ذنون رو بگیم عیبی نداره. بعضی ها یه اصلای دیگه تأسیس کردن، گفتن اصل عدم حجیت، یه وقت این اشتباه نشه با حرف آقای آخوند. اینجا رو اشتباه بعضیا معنا میکنن. آقای آخوند میفرماد از عدم حجیه. الان ایشون میخواد رد کنه کسی رو که میگه از عدم حجیه. این غیر مال آقای آخونده. آقای آخوند که میگه از عدم حجیه یعنی قاعده. این اصلی که الان داریم میخونیم یعنی استصحاب. عنایت کنید یه وقت اینا مخلوط نشه با هم دیگه. ما تأسیس اصل حکمی کردیم، گفتیم از حرمت عمله بزنه یعنی قاعده. آقای آخوند تأسیس اصل وضعی کردن، گفتن قاعده اولیه عدم حجیه. حالا ما میخوام الان یک کسی رو رد بکنیم. این کس چی میگه؟ منها بعضی آمدن تأسیس اصل رو اینجوری کردن، گفتن الاصل عدم الحجیه. وقت شما اگه دقت نداشته باشی خیال میکنی آقای آخوند ایشون داره میگه. این اصل یعنی استصحاب. این اصلی که الان این آقا داره میگه منها، قائلش هم نمیدونم کیه، یا آقای اومده گفته چرا شما اصل حکمی، اصل تکلیفی چرا تأسیس کردی؟ اصل وضعی، اصل عدم حجیت. او وقت میگیم این اصل غیر اصلیست که آقای آخوند میگه. او اگر میگه اصل عدم حجیت یعنی قاعده اولیه، ولی این آقایی که میگه اصل عدم حجیت یعنی استثناء. چون حجیت آقا از حوادثه که موقعی بوده هیچ حجت نبوده، حوادث هم همیشه مسبوق به عدمه. حالا من نمیدانم بعد از آمدن اسلام آیا این حادثه اتفاق افتاد که شارع ما رو متعبد بکنه به عمل بزن. استصحاب میکنیم که همچی حادثه ای نبوده. پس از عدم حجیت یعنی استصحاب عدم حجیت. ایشون میفرماد بعضیا اینجوری تأسیس از کردن و ما قبول نداریم، رد میکنن. ایشون میفرماد بعضی ها اولی رو اینجوری تأسیس کردن، استصحاب عدم حجیت و استصحاب عدم وقوع. این اصل و سرینم در بیارید و ایجاب یعنی اون عدم و سرینم در بیارید. ببینید سه تا استصحابه: استصحاب عدم حجیت زن، استصحاب عدم وقوع تعبد به زن، چون یه موقعی شارع این کارو نکرده بوده، ما رو متعبد به زن نکرده بوده. حالا نمیدونیم آیا زن نحاسله از خبر ثقه رو حجت کرده یا نه، میگیم استصحاب میکنیم عدم وقوع تعبد به زن، استصحاب میکنیم عدم ایجاب. غرض استصحاب و با عدم و سرینم در بیارید، استصحاب عدم ایجاب عمل به زن. خلاصه مطلب آقا حجیت یکی از حوادثه، همیشه حوادث مسبوق به عدمه. یک موقعی شارع چیزی رو حجت نکرده بوده، یعنی شارع مقدس حجیتی جعل نکرده، حالا اسلامی آمده یه چیزایی رو بر ما حجت کرده. حالا نمیدونیم این شارع که یه چیزایی رو بر ما حجت کرده آیا خبر واحدم حجت کرده یا نه. چیکار میکنیم؟ استصحاب عدم حجیت، استصحاب عدم وقوع این حجیت خبر ثقه، استصحاب عدم ایجاب عمل به خبر ثقه. آیا این استصحاب شما قبول داره؟ ایشون میگه نه. یکی دو جمله عرض بکنن دیگه، از رو نمیتونیم تطبیق بکنیم. عنایت بکنید آقا، جریان از همیشه یک اثری بعد برش مترتب باشه. ما بی خودی که نمیتونیم اصل جاری کنیم. همیشه آدم اصول عملی که جاری میکنه یه اثر شرعی بعد برش بار باشه، و الا اگر اثر شرعی بار نباشه یعنی وجود و عدم اون استصحاب یکی باشه، خب اینجا لغوه جریان چنین چیزی. این یک مطلب. یه مطلب دیگه آقا، یه چیزایی هست اثر شکه، یه چیزایی هست اثر مشکوکه. اینا رو تا من مثال نزنم تو ذهن آقایون نمیاد، مثالش هم الان بزنم که دیگه فردا خیلی معطل نشین. ببینید آقا، من الان شک دارم که این آبی که کنارمه پاکی یا نه. خب طهارت اثر شکه، یعنی همین که شک دارم این پاکه یا نه اثرش طهارته. حالا بیام این کارو بکنم، بگم یه موقعی این آب پاک بوده، نمیدانم نجس شده یا نشده، استصحاب کنم عدم نجاستش را، پس حکم بکنم. نمیخواد لغو اینا. ببینی لغویت روشن شد. استصحاب اصل عملیه، باید یه اثری برش بار باش. چه اثری داره این اصل شما؟ بابا این طهارت اثر شکه، یعنی همینقدر که شما شک داری که آیا این آب پاکه یا نه، این اثرش طهارته. دیگه اثر مشکوک نی که شما بیایی بگی یک موقعی پاک بوده، نمیدانم نجس شده یا نه، استصحاب کنم بقا طهارت را، بعد حکم. این لغوه. چرا؟ برای اینکه اثری برش بار نی. شما این کارم که نکنی این آب پاکه. پس ببینید الان اینجا طهارت اثر شکه، نه اثر مشکوک تا احتیاج باشه به اون که شما اونو احراز بکنی. یه مثالم ایشون میزنه، فردا این مثالم عرض بکنین. الان 2 بعد از ظهر، شما شک میکنی نماز ظهر از خوندی یا نه. قاعده اشتغال میگه بلاش نماز تو بخون، ولی بعضیا این کارو میکنن، میگن اول ظهر ذمه ما مشغول شد به نماز، نمیدانیم بری الذمه شدیم یا نشدیم، استصحاب میکنیم که بری الذمه نشدیم، پس قاعده اشتغال. خب نمیخواد این کارا رو، عنایت کردین این مثالا جا میفته تو ذهنتون، درس فردا کاری نداره. پس اون طهارت اثر شکه دیگه، نه اثر مشکوک نی، تا شما احراز بکنی اون بقای طهارت را. یا در اینجا همینقدر که شما شک داری نماز ظهر رو از خوند، یعنی قاعده اشتغال میگه بلند شو بخون، اثر شکه. یعنی این قاعده اشتغال اثر شکه، اثر مشکوک نی. شما بگی من ظهر ذمه‌ام مشغول شد به نماز، نمیدانم بری الذمه شدم یا نشدم، استصحاب میکنم بقای اشتغال را، پس بر من خب لغو این کارا. خلاصه جریان اصل باید یک اثر عملی برش مترتب باشه. در این مثالایی که من زدم اگر شما بخواید پای استصحاب تو کار بکشین، لغویت لازم میاد. نتیجتاً در ما نهدفی هم همینطوره تا فردا ان شاء الله.
با وجود با تک حساب معنا ندارد.
چرا؟
با وجود با لا تک مال نسجلت بیه، لا تک مال نسجلت بیه.
خب.
با وجود و حساب معنا ندارد. اصلاً
معید منی یا میخوان اشکال کنم؟ معید نی، خیلی خوب باشه. مرحبا به ناصر.
این سواهن هم با مطلقا فرق دارد آقا، این سواهن با مطلقا فرق دارد. اجازه بده من رو بگم
درست هست یا نه.
حالا درست هست یا نه یه مطلقه بداره که گذاشتی یه رعایت بشه.
یه چیزی بگم استاد، یه چیزی بگم، این سواهن با مطلقا فرق دارد یا نه؟ اینجا سواهن مطلقا یعنی قید را به حسن میبرد.
این
سواهن سواهن مصابیه.
بله
همینطور لغتا منظور شده.
بله
حالا ان شاء الله بعد از چند تا دیگه میشه چند تا دیگه